أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بنیت الله فی السماوات والارضین و اللهم الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. محضر مبارکه سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره شریفه انعام است. دیشب به سمع مبارک رساندیم بر نهای تعرائض که سخن از اجتماع جن و انس در عالم قیامت و حشر بود. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. فرمود علی اعلی که در اون عالم خطاب می شود به شیاطین و چنین گفته می شود که شما حظ وافری بردید از انسیان، توانستید سید خوبی بگیرید از این جماعت. فقال اولیاء هم من الانس. اونگاه در اون محاکمه و در اون صحنه انسیان به انسانها می گویند که به هر حال همینطور بود از ربنا استمتع بعضنا به بعض. اونها از ما تمتعی بردن که میخواستن ما را تابع خودشون بکنن، ما هم لذت هامون رو در گفتار اونها جستیم و در تعالیمی که از اینها دیدیم و گرفتیم جستیم. اشاره کردیم که به طور کلی ممکن است برای نفوس غیر آماده و تربیت نشده در ذات معصیت لذت باشد. این استمتاع است، یه نوع بهره بری و کامجویی است. استفاده کردیم از این موقعیت و بهره غلط بردیم تا اونجا که عجل تنلا، تا جایی که به ما قدرت داده بودیم ما هم سوء استفاده کردیم. فرمود مسواکم النار مسواکم، آتش جایگاه شما از خالدین فیها الا ما شاء الله مگر مشیت حق تقلب بگیرد ان ربک حکیم علیم. به دنبال که این سخن مطرح شد و این تقابل و تعامل بین جن و انس، شیاطین و انسان ها مطرح شد، مباد به ذهن کسی چنین خطور کند که انسانها در قبال جذبه و خصوصیات و شیاطین تسلیم بودند، زبون بودند، اختیاری نداشتند و از جهالت این جماعت شیاطین استفاده کردند و دامشون پهن کردند. خداوند سبحان فرمود این چنین نیست، ما حجت رو تمام کردیم. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، خطاب می شود در اون عالم به گروه جن و انس. یا معشر الجن و الانس، و دو کلمه این معشر به معنای اون جماعت عظیم و کثیر است، به لحاظی که عدد عشر و عشره می آید و خود عدد ده عدد تام است، بلکه عشرتون کامله، عدد ده یه عدد کامل است، لذا اون جماعت کامل و سنگین رو معشر می گویند. ای گروه جن و انس الم یأتکم رسل منکم، آیا مگر نه این بود که رسولان ما آمدن منکم از جنس خودتون، پیامبرانی که یا انس بودند یا جن بودند. بحثی است بین متکلمین و مفسرین که طبیعی است جنیان نیز دارای رسولند، اونها نیز باید داشته باشند، اگر موجودی مکلف باشد عند الله در نزد خداوند سبحان باید برای او نظیری باشد، مبلغی باشد، سخنگوی از نامی حق باشد. حالا آیا مشترک بین انسیان و جنیان رسولی باشد یا نه، اون بحث دیگری است. شاید شخصیتی که متفق برای اون باشند جمیع محققان جز پیغمبر مکرم اسلام دیگری نیست. نبی مکرم اسلام رسول الثقلین است، رسول جن و انس است. اما در دیگر خصوص انبیا چنین شاید قطعیتی نباشد. فرمود آمدند رسولان ما فی قصون علیکم آیاتی، آیات ما رو بر شما گفتند. تعبیر خود یقصونه حکایت از آن دارد گاه انسان یه مطلبی رو میگوید تمام، یه اشاره میکند میرود، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. گاه نه یه مطلبی گفته میشود به عبارات مختلف، پیگیری میشود، دنبال آن میآید، ناقص نمیماند. این نوع گفتن و حکایت کردن را قصه میگوید. اونجا که شما از اول ماجرای آغاز میکنید تا پایان اون میروید و خطاب همسک ماجرا به پایان میرسد، شما قصه ای گفتید. حکایت این چنینی را قصه، قصه یک قصه به معنای تابع تبعیت الاثر، دنبال چیزی را تا آخر رفتن قصه میگویند. یقصون علیکم آیاتی، اینها اومدند و تعلیم کامل دادند، حکایات را درست گفتند، ماجرا و آیات الهی را کامل مطرح کردند. و ينظرونكم لقاء يومكم هذا، و شما رو هشدار دادن به چنین روزی که به سوی اون می آیید. پرده برداشتن و حقایق هش رو برای شما جنیان و انسیان مطرح کردند. آیا چنین بوده است یا نبوده است؟ خداوند اقراری می گیرد به هر حال از گروه جن و انس، به اینها هم می گویند قالوا شهدنا على انفسنا، شهادت می دهیم ما که چنین بوده است. ما اعتراف میکنیم که حق همین بوده است و حجت رو خدایا بر ما تمام کردی در دنیا و رسولانت رو فرستاد. همیشه گفتیم به خدمت عزیزان و سروران گرامی که حجج الهی برای انسان تمام است، و در آیه بعدی هم خواهیم گفت که حاشا لله، شأن حق نیست که کسی رو بدون اتمام حجت مؤاخذه و معاقبه کند. حال یا حجج درونی هست یا برونی هست، ما منزلی داریم و نظیری داریم در قرآن، نظیری داریم و منذری داریم. هنگامی که سخن از منذر می آید، یعنی پیامبران الهی، یعنی انسانهای بیرونی که اینها هشدار می دن. اما نظیر اعم است، ممکن است پیغمبر بیرونی باشد، ممکن است یه طبیعت، یه آله در طبیعت انذار ما بکند، ممکن است مراد اون اندیشه و عقل و قوای عقلانی درونی انسان نظیر آدمی باشد. خداوند هم نظیر دارد هم منذر دارد. منذر رسولان بیرونی هستند، نظیر اون پیامبر درونی و حجیت عقل و گاه ادله و نشانه هایی که غیر انبیاء الهی هستند، اینها نظیر حقند. و ان من امه الا خلا فیها من نظیر، هیچ امتی نیست الا اون که خدا در اون نظیر قرار داده. اینجا نظیر حجج عقلی است، آیات بیرونی است و خداوند حجت رو تمام کرد. فرمود اینها گفتند قالوا شهدنا على انفسنا، اما خدایا مشکل این بود، حجت آمد، رسول آمد، مطلب تمام شد، اما جاذبه ها لرزنده بود، ما در قبال جاذبه ها و جاذبه ها نتوانستیم مقاومت کنیم. و قررت همون حیات الدنیا، قرآن میگه فریب داد اینها را، الحیات الدنیا، اون زندگی مختصری که اینها پیش رو داشتند، اون حیات الدنیا، اون که در اون به سر می بردند، اینها رو مغرور کرد، فریب داد، مظاهر زندگی دنیا اینها رو باز داشت از تبعیت گفتار رسولان و از تبعیت حجج الهی. و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، و اینها شهادت می دهند بر نفس خودشون، بر علیه خودشون. دیگه اونجا عالمی نیست که انسان بخواهد فرصت طلبی کند، اونجا عالمی نیست که انسان بخواهد منافع خودش رو بسنجد. در دنیا خیلی مشکل است که کسی به انسانی برخیزد و بر علیه منافع خود شهادت بدهد، کم پیش میاد. بر علیه منافع فرزندان خود شهادت بدهد پیش نمی آید، خیلی کم پیش می آید. بر علیه منافع اقربا و عشیره خودش کس شهادت بدهد، این کار مردان پخته و کامل است، و الا نوع انسانها شهادتشون بر اساس اقربا، قرابت و خویشاوندی هاست و تحت شعاع این مسائل هم. نسبت ها نمی گذارد شهادت درست بدهند. خود بحث شهادت زور یکی از خصوصیاتش همین باب است متاسفانه، اون شهادت باطلی که در شهر مطرح می شود. اما اینجا جاییست که دیگه حجاب ها برداشته شده است، اینجا بیان اقرار می کنند، شهادت می دهند علا انخسه، بر وجود خودشون که انهم کان کافری. ذالک اون چه می بینید، اون چه بیان می شود، ذالک لم یکن ربک مهلک القرا، این محاکمه برای چیست؟ خداوند چرا این مطالب رو گفت؟ چون سنت حق این نبوده است که به هلاکت برساند قرا، انسانها را، تمدنها را، وادیها را، به ظلم و اهلها غافلون، هرگز خداوند سبحان حکم به هلاکت جماعتی نکرده است بر اساس ظلم. خداوند به ظلم چنین نمی کند. می دانیم که بارها در قرآن مطرح شد که ان ربک لا یظلم مثقال ذره، پیغمبر خدای تو مثقال ذره ظلم نمی کند. خداوند بر اساس عدل با بندگان خویش رفتار می کند. و اهلها غافلون، اینجا نکته دارد. خداوند سبحان هلاک نمی کند تمدن و جمعی را و حالی که اهل اون قریه و تمدن غافل باشند. اگر بکند خدا چنین، این ظلم است و خداوند به ظلم عمل نمی کند. هنگامی که بحث غفلت مطرح می شود، اینجا ما دو غفلت داریم. یک غفلت مذموم داریم، یک غفلتی داریم که متاسفانه خب به هر حال گاه می‌بینیم که نسبت به آیات الهی این بحث مطرح میشه و اهل جهنم و اهل عقوبت اینها غافلون مطرح میشن. یک غفلتی داریم مثل اینجا که این گناه نیست، این عدم توجه، این در بلنگاه ماجرا و قضیه انسان خودش رو قرار ندهد. حکایت همون جهل میشود که گاه حس کردیم که ما دو گونه جهل داریم، گاه جهل تقصیری داریم، گاه جهل قصوری داریم. گاه غفلت انسان به سوء اختیار اوست، یعنی ما خودمون مقدمات غفلت رو فراهم میکنیم، گاه نه. با یه مثال فقهی عرض میکنم، این در بحث خواب مطرح میشه. اگر کسی در رمضان به هر حال قبل از اذان صبح و اینکه بخواهد داخل فجر شود، یکی از نشانه ها، یکی از لزومیات و شروط صحت روزه انسان آن است که آدمی طاهرن با طهارت وارد صبح گردن. اگر کسی نیاز به اون دارد، قسلیست بر او و نیاز دارد، بین باید کارش انجام بدهد و با طهارت وارد صبح بشه. حالا اگر کسی نیاز دارد اما قسلیده است و خوابیده است، اگر این خواب متصل بود، یعنی انسان اگر همینطور که خوابید دو ساعت سه ساعت قبل از اذان صبح خوابیده است، چشم باز میکند میبیند که از کاروان نمانده مگر آتشی بجا، میبیند خورشید زده است و کار از کار گذاشته است، میگن ایرادی ندارد، روزه تو صحیح هست، نیت کردی برو طهارت بده انجام بده و خللی در روزه تو نخواهد آمد. این فقیهان چنین میگویند و مشکلی هم نیست. اما گاه این نیست که کسی متصل کرده باشد این خواب را به اذان صبح. گاه حالتی است که کسی بیدار شده است، دانسته است که دو ساعت اذان مانده است، حال نیاز به طهارت دارد، تطهیر دارد، گفته است یه خواب دیگر بزنیم بعد میرویم. خواب نوشین بامداد رحیل است، حیف است که نخوابیم. خوابیده است، باز مجدد برخواسته است، یک ساعت دیگر مانده است، خب هنوز هم فرصت داریم. میخوابد یه وقت وارد صبح میشه، میبیند که دیگه آفتاب زده است، میگن دا اینجا مشکل دارید شما. اگر دو انتباه داشتید، اگر دو بیداری داشتید، انتباهتین، دو بیداری داشتید که وسطش خوابیدید، باز اینجا مشکل دارن. فیدا و فتفا میگن دا این روزه دوچار مشکل است، باید حداقل قضاش به جا بیاورن، حداقل قضای این روز و این روزه رو بگیرن، قضای اون رو هم به جا بیاورن. ادهی میگن نه، این روزه رو نمیتواند بگیرن و وظیفه دیگری دارن. اینجا جاییست که انسان خودش زمینه این غفلت رو ایجاد میکند. خب وقتی بیدار شدی از خواب دیگه نباید به هر حال بخوابی، دانست یه ساعت وقت داری، خب برنامه کارت انجام بده، مقدمات کار رو فراهم کن. به سوء اختیار انسان دچار غفلت میکند خودش رو. دو گونه غفلت داریم، یک غفلتی که ما در مقدماتش تأثیر نداریم، نقش نداریم، به مقتضای ذات بشر است این غفلت ها، یک غفلت هایی است که ما در مقدماتش نقش داریم، اینها عقوبت دارند. اون غفلت هایی که ما با دست خودمون رو دچار غفلت میکنیم، اون جهلی که ما خودمون مقدماتش رو فراهم میکنیم، تمکن از علم داریم دنبال اون نمیریم. اونجا که کس نمیداند و ابزار دانستن ندارد، خداوند هیچ جاهلی را به این معنا عقوبت نمیکند، هیچ غافل بسیطی را هم خداوند عقوبت نمیکند، مگر غفلتش مرکب باشد، یعنی اون غفلتی باشد که سوء اختیار در اون نقش داشته باشد. فرمود خداوند اگر اهل تمدن انسان‌های غافلند، به ظلم اینها رو عقوبت می‌کنند تا هشدارشون بدهند، آگاهشون کند. اونجا ولکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون، و برای هر کدام از بندگان خدا و برای هر کدام از انسان‌ها، چه جن اون چه انس اون، درجات مما عملوا، ظریف است آیه، برای هر کس انسان‌ها و هر کدام از بندگان خدا درجاتی است. انسان ها که در یه مستوا نیستند، انسان ها که هم مهمتشون برابر نیست. الناس معادن و که معادن الذهب و الفضه، نبی مکرم فرمود انسان ها معدنند، یکی معدن طلاست، یکی معدن نقره است، یکی هم ممکنه معدن زغال سنگ باشه. خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام، ادامه هم دارد که بهترین اونها در جاهلیت همونن که در اسلام بهترین سرمایه گذاری را میکنن و چه میکنن و چه میکنن. هم مهمت ها متفاوت هست و خداوند سبحان به ازا هم مهمت جزا میدهد و لکل تساوی نیست در اجر الهی و مزد الهی. همیشه عرض کردیم تز و شعاری که در اسلام وجود دارد مساوات نیست عزیزان. در جزا و حساب الهی هم بحث مساوات نیست بین انسان ها، بحث عدالت است. هر کسی باید همان ببیند که عمل کرده است مزد خیش رو ببرد. فرمود لکل درجاتون مما عملو، درجات جمع درجه است. وقتی که شما از پلکان نردبان بالا می روید این درجه است، وقتی پایین می آیید این درجه است. از مقامات بهش تعبیر به درجات می شود، درجات الاولا. از مقامات جهنم تعبیر به درکات می شود، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافقین در پسترین درکه و جایگاه پست جهنم هم. خب حال این پستی، این بلندی و پایینی که مطرح میشه طبیعی است، علو و پستی جغرافیایی نیست. این نیست که از جهت سطح یه سطحی در نظر بگیریم بالا و پایین داشته باشد. این مقام قرب است. هر مقداری قرب به خدا نزدیک میشود درجه مییابد، هر مقداری بعد است درجه مییابد. حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و حبنی. این حکایت آن است که خدایا افرز، فرض کنم که میتوانم عقوبت تو را تحمل کنم، اما چگونه میتوانم فراغت را تحمل کنم؟ به تعبیر امیرالمومنین و سید العارفین، سخن در آن است هر مقداری که بعد انسان از خداوند سبحان به جلال و جمال حق بیشتر میشود این درکه است، این حضیض جهنم است. هر مقداری که انسان نزدیک به مقام قرب حق میشود این درجه است، بالا میآید، درجات دارد. منتها نکته زیبایی که در آیه وجود دارد فرمود لکل درجاتون، برای هر کسی درجه ایست. اما از کجا می آید این درجه؟ این درجه بر اساس چه مدرجی است؟ کجا خدا این درجه را می دهد؟ من ما که ادغام میشه میشه من ما، من ما عملو، از اون چه عمل می کنند. تمام درجات بر اساس چیست به گزارش قرآن؟ بر اساس عمل کرد هاست، بر اساس کارنامه های عملی است. هر کسی درجه می یابد از انبه خورتاتمانی به بازوی خیش که سعیت بود در ترازوی خیش. خداوند سبحان به مقتضیات عمل، به مقتضیات عمل. خب بحث جدیست. در سوره مبارکه اسراء خدمت عزیزان مطرح بود که قل بگو کلون یعمل علا شاکلته، بگو پیغمبر هر کسی بر شاکله خود عمل می کند. شاکله چیست؟ کلون یعمل و علا شاکلته، بین عمل و شاکله، یعمل و علا شاکلته. عمل مبتنی بر چیست؟ بر شاکله است. عمل از کجا منبعث میشه عزیزان؟ از درون ماست. اعمال ما جلوه ایست از درون ما. اون چه ما عمل میکنید زبان دوم روح ماست، تصویر عینی حقیقت درونی ما و وجود ماست. اعمال ما تراوش یافته است اون شخصیت و سعادت ها و شقاوت ها نیست که ما در درونمون داریم. این عمل بازتاب شخصیت و هویت ماست و این شخصیت هاست که در نزد خداوند سلسله مراتبشون فرق می کند. به لحاظ این بازتاب های عملی که نشان دادم، خود عمل این حرکت بیرونی نیست، بلکه قل کلون یعمل علی شاکلته، اون نیات و اون منویات و اون وجود درونی و شخصیت انسان هاست که در اعمالشون رو میشه، مشخص میشه. خود عمل معرف شخصیت انسان است، معرف درون آدم است، معرف حسن نیت ها و سوء سریرت هاست. بحث اینجا زیاده است، بحث اینجا زیاده است. خود شاکله رو خیلی از بزرگان به هر حال همون در تعابیر نیت معنا کردن، بعضی ها نیت معنا نکردن. کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر نیت و خوش عملی کن، میگن نه این شاکله نیت نیست، این شاکله همون شخصیت درونی همانیست که گاه حتی یه بخشش همون ضمیر ناشناخته و آن کانشسنس، این همون ضمیر ناشناخته آمنیست، همانیست که یه مرتبه در حوادث خودش رو رو میکنه. وقتی که ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات من الرزق، وقتی تو این ابتلاعات زندگی و آزمونها قرار میگیری، بعد اون زمین ناخودآگاه ما خودش رو پیامش رو میدهد و رو میکنن در اعمال ما. میبینید ها بی اختیار کارهای از ما سر میزند گاه، اینا بی اختیار نیست، همش با اختیار است، همش زبان اون روح و شخصیت ماست که ساخته شده است. حال یا در مجرای صحیح در کانال مثبت یا منفی متاسفانه. فرمود درجاتی که خدا به انسان‌ها می‌دهد از عمل ایناست. عمل اینا از کجاست؟ اون ماهیت خودشون رو در اعمالشون انسان‌ها رو می‌کنند. اون صحیفه درونی انسان‌هاست که در اعمالشون رو می‌شود و فردای قیامت همون صحیفه باز می‌شود و از صحف نشرد. و ما ربک بغافل عما یعملون، و خداوند سبحان هیچ غفلتی از عملکرد شما انسان‌ها ندارد. و ربک الغنی ذو الرحمه ای یشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء. پیغمبر و ربک الغنی ذو الرحمه، خداوند اینجا خطاب میکند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و دو صفت خود رو متذکر میشود. و ربک الغنی ذو الرحمه، خدای تو پیغمبر غنی است و ذو رحمه، این دو صفت زیباست کنار یک دیگر. اولا عذیب بود، چون سخن از ظلم بود، خداوند ظلم با بندگان خویش عمل نمی کند. ریشه ظلم اگر ما بشکافیم، جرم شناسی کنیم و ریشه فلسفه ظلم بدانیم و این جرم رو بخواییم بدانیم، علت ظلم از هر انسانی به انسان دیگر اگر سرزند دو چیز بیشتر نیست. یا ظلم برخواسته از نیاز است، حاجت است، یعنی آنچه شیران را کنند روبه مزاج، احتیاج است. به لحاظ آن فقر و حاجت درونی است که این حاجت وادار می کند ظالم را که ظلم می کند به مظلوم حقش بگیرد. راه ارضاء فقر درونیشو ظلم تشخیص داده است. یکی راه ارضاء فقر درونیشو تلاش و کار تشخیص داده است، یکی دوست می دارد ظالمانه بگیرد فقر خودشو جبران کند. یکی از ریشه های ظلم فقر است. حالا البته اهم از آن که فقر مالی باشد یا فقر نفسانی باشد، ریشه دوم ظلم شقاوت است. بعضی ها در درون به هر حال یه کارهایی کردن، همین بحث قبلیش کرد کردم، یه شقاوی، یه جمودی، یه قساوتی در دل دارن که اینها گویا از ظلم لذت میبرند. اینها وجودشون جوری شده است که از تعدی خوشایندشون میشود. یه چنین حالتی برای اینها دست میدهد. یک قساوتی در درون اینها است، یک غضبی در درون دارن که اون قوه غضبیشون رو ارضا میکنن با ظلم بر دیگران، با ستم بر دیگران. خدای نکنه گاه یک تصاویر کوچکی از این رو ما متاسفانه از جهت اخلاقی از میکنم درون خانه میبینیم، گاه میبینیم ماها، این باید خیلی محل تأمل باشد عزیزان، گاه میبینیم ما داریم یه جوری خودمون متوجه هستیم یا نیستیم یک رابطه خصمانه و ظالمانه رو با اعضای خانواده ایجاد کردیم، با همسرمون، با فرزندانمون. اینجا خیلی محل تأمل است. اینجا اون شقاء و غضب درونی رو ما راه دیگه برای ارضاش پیدا نکردیم، داریم تو خونه ارضا میکنیم این غریزه را با رابطه مغضبانه و با رابطه نابرابرانه و خصمانه و ظالمانه غیرعادلانه با همسر، با فرزندان، چون به اینا میتوانیم تعدی کنیم، تعدی میکنیم. جای دیگر از ما نمیخرن، قانون مقابل ما نیستن، اما به اینها اگر ظلم کردیم اینا میخوان به کی شکایت کنن؟ اینا به خدا مگر شکایت کنن در دل شب؟ به الله به کسی دیگه شکایت ما نمی کنن. خب اینا هم به کسی شکایت میکنن که شاید ما خیلی او را نشناسیم مثلا. اگر به دیگران شکایت کنن که بیشتر بشناسیم شاید مثلا جدیتر باشیم ما در این قضیه. گاه اینه ریشه ظلم غضب، ریشه ظلم فقر و نیاز. فرمود خداوند سبحان و رب و کل غنی و ذو الرحمه، خدای تو یا رسول الله این دو مشکل را ندارد. الغنیست، خداوند نیازی ندارد در چی ظلم بکنند، چی رو میخواد کاستی ندارد خداوند که کاستی شکران کند. اون مظهر غناست، اون مظهر وجود است، لذا چه نیازی دارد که ظلم بندگان بکنند. از اون سو در ذات حضرت اهدیت کتب علی نفسه الرحمه، خداوند در ذات او رحمت افتاده است، در وجود او رحمت افتاده است. اون ذاتی که رحیم، اون ذاتی که رحمان است، او که شقاء و غضب ندارد که بخواهد ظلم بر بندگان خویش بکند، لذا در صاحب حضرت حق ظلم وجود ندارد. خب این یه مطلبی که با ردیف بحث هماهنگ است، اما همینجا یه استفاده دیگه هم باید داشته باشیم که از اسماء الله همیشه این استفاده شده است، و اون این است که دو صفت رو خداوند کنار هم آورد. و رب و کل غنی و ذو الرحمه، خداوند غنی است، تا اینجا کار تمام، غنی است. اما نه، غنا به تنهایی کاری رو درست نمی‌کنه. غنا وقتی ارزش دارد که در کنار اون چه باشه؟ رحمت باشه. و رب و کل غنی و ذو الرحمه، اگر غنا در کنار اون لطف بود،
اگر غنا در کنار آن رحمت بود، اگر غنا در کنار آن عطف و توجه به بندگان خدا بود، این غنا ارزش دارد و الا این غنا وبالی بیش نخواهد بود. خداوند دو صفت رو کنار هم مطرح می کند، در این حالی که ذات خود رو می ستاید تعلیم به بندگان خویش می دهد. این همان حکایت الغنی و الحمید است که خداوند سبحان غنا دارد، اما غنا او با پسندیدگی است. غنا دارد، غنا او با توجه و با محبت بر بندگان خدا است. از همگان بی نیاز و بر همه مشفق. این شیوه الهی است، این غنای الهی است و خداوند همین رو از اغنیاء خلق و بندگان خودش میپسندد که اگر به کسی غنایی داده است، این انسان که در اون نباشد، در این غنا توجه و رحمتی باشد که انسان به متوجه بندگان خدا نیست بنماید. فرمود و رب و کلغنی و ذر رحمه این یه شع یذهب کن و یستخلف من بعدکم ما یشاء. بدانید خداوند با رحمت با شما عمل می کند، اگر بخواهد یذهب کن می برد شما را و جایگزین می کند جماعت دیگری را بعد از شما، کما انشأکم من ذریه قوم آخرین، کما اینکه شما جانشین دیگران بودید. بس بگردید و بگردد روزگار، تلک الایام نداولها بین الناس. ما این روزگار را میچرخانیم، این تخت که میبینید گاه از من و گاه از تو، این بخت که میبینید گاه از من و گاه از تو، این روزگار در حال چرخیدن است و ما و شما هم در حال گردیدن. فرمود میگردانیم، مراقب کارتون باش. خب تا اینجا به هر حال کلیاتی مطرح فرموده است، از اینجا سخن تهدید میشود. به هر حال لکل مقام مقام، هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد. به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم که سوهان. همون خدایی که در اینجا سخن از غنا و رحمت خودش میکند به پیغمبرش میگه، پیغمبر به اینها بگو انما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم. اینجا سخن تهدید میشود، هر دو نیاز است، باید هم اون درشتی باشد هم این لطافت و نرمی باشد. انما توعدون لآت، هرچه شما خدا بهتون وعده داده است، مواعید الهی بدانید همه محقق می شود و هیچ تخلفی ندارد. انما تو ان الله لا یخلف المیعاد، اساسا خلف وعده، اینم مثل بحث قبلی که الان عرض کردیم، مانند ظلم است. ریشه خلاف وعده از چیست؟ انسان چرا خلف وعده می کند؟ ما چرا تخلف از وعده می کنیم؟ به لحاظ اینکه اون روز یه وعده دادیم، اما الان که می خواهیم عمل کنیم امکاناتمون عوض شده است، شرایطمون تغییر کرده است. اون روز گفتیم چنین میکنیم، اما الان میگیم ما این دست خالی بیا مو بکن نمیتونیم. چرا یه شعری گفتیم در قافیه‌اش موندیم، وعده ای دادیم الان نمیتونیم، بعد اون روز فکر میکردیم اصلا وعده نمیدادیم. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. در سوره مبارکه صف خداوند میگه ای اهل ایمان، چرا میگید چیزی را که نمیتونید انجام بدید؟ از صادق تفسیرش فرمودن لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا وعده میدید چیزی که نمیتوانید انجام بدید؟ و وعدهش میدید اصلا ما گله‌ای نداریم از شما، اصلا وعده نکنید، چنین و چنان نگویید، بعدم نکردید نکردید. ما متاسفانه گاه جز نمی کنیم میبریم، دچار مشکل میشیم، وعده میدیم این درشت میترانیم اما توان انجام دادنش نداریم. شرایطمون اینطور است. خلاف وعده یا به لحاظ این است که ما تبدل و تغییر در شرایط داریم، نقصان برامون پیش میاد، کاستی برامون پیش میاد، لذا نمیتوانیم. یا این که اصلا خوشمون میاد ذاتن از این که اذیت کنیم خلق را، وعده بدیم بعد بدوانیم بندگان خدا را، اینم اون شقاء ذاتیش. حالا نه در مورد خلاف وعده، ولی که به طور کلی اساسا در باب ظلم هم، نه که الان عرض کردم در تمام معاصی قضیه این است، نوعا در معاصی و معصیت ها 50% قضیه اینه، 50% آن است. گاه به لحاظ اون نیازها و فقرها و ناتوانی های درونی است معصیت. زمانی عرض میکردن این حدیث رو، انما یحتاج الى ظلم از ضعیف. چه کسی نیاز به ظلم دارد؟ برخلاف ما آدم قدیم نیاز به ظلم ندارد، ضعیف نیاز به ظلم دارد. انما یعنی ظلم از ضعف برمیخیزد، از ناتوانی برمیخیزد. کما اینکه دیگر معاصی این حالت را دارد، ما زنا و قیورون قدتون. فرمود هیچگاه یه انسان غیرتمند، یه انسانی که ذات غنیی دارد، غیرت ذاتی دارد، ضعف و زبونی ندارد، این دچار عمل شنیع زنا نمی‌شود. ما زنا و قیورون قدتون. در باب دروغ داریم، در باب غیبت داریم، الغیبتو جهد العاجز. غیبت می‌دانید چیست؟ نهایت سعی و تلاش انسان ناتوان است.
انسانی که توان دارد نیاز به غیبت ندارد، کار میکنند، تلاش میکنند، جوهر نشان میدهند، قدرت نشان میدهند، از اون کسی که میخواد غیبتش کند 10 قدم بالاتر هم میرود، فوقش گریبانش میگیرند.
اما انسانی که عاجز است، هیچ کار از دست عاجز است، هیچ کار از دستش بر نمیاد، مجبورت بنشیند بگد فلانی بله اینطور، فلان کس اینطور، بنشیند تقدیم کند بندگان خدا را، جز به غیبت کار دیگه نمیتواند بکند.
یعنی خود معاصی رو اگر نگاه کنید عزیزان، ریشه در ضعف ها دارد، در ناتوانی ها و عقده های درونی دارد، یک. دوم در شقاق ذاتی دارد، همان که فردای قیامت عده میبند ربنا غلبت علینا شقمتنا، خدایا ما شقاقتمون رو نتونستیم کنترل کنیم، بعضیا کنترل کردن ما نتوانستیم، اون شقاق ما موجب این مظالم و این فساد ها و انحراف ها شد. در اینجا خداوند سبحان فرمود انما توعدون لآت، خدا که مشکلی ندارد، خدا که ضعف ندارد، کاستی ندارد، خداوند سبحان که شرایطش عوض نمیشه که وعده ای داده است تکلف بکنه، خداوند که نیاز به این ندارد، لذا هر آنچه به شما وعده داده است همان محقق میشود، لآت آمده است، اصلا وعده خدا گویا که انه آمده است، و ما انتم به معجزین، خدا که تخلف نمی کند، عامل بیرونی نیست که مقابل وعد خدا بایستد، نگذارد وعده خدا محقق بشه، و ما انتم به معجزین، شما هم نمی توانید مانع و خللی در وعده خدا ایجاد کنید، شما هم نمی توانید خدا را به عجز در وعده خیش وارد کنید، نه، حضرت اهلیت اون که فرموده است همان می شود. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بگو پیغمبر دیگه حال که به اینجا رسید رها کنید نه را، اعملوا علی مکانتکم، برید با همین فکر و اندیشه خودتون عمل کنید، برید شما کار از شما، لکم دینکم بر یدی، شما سوی ما سوی، برید عمل کنید، علی مکانتکم، با همون جایگاه و منزلت و با همون تمکنی که برای خودتون درست کردید، برید شما به سوی خودتون عمل کنید، ما هم عمل خودی میکنیم، انی عاملون، من عمل میکنم شما هم عمل کنید، همون لکم دینکم بر یدین است. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، به زودی خواهیم دانست هم شما و هم ما، روشن میگردد که برای چه کسی است عاقبت الدار. عاقبت از ماده عقب میآید، عقب دنبال کار را میگویند، منتها ما یه عقوبتی داریم یه عاقبتی داریم، عاقبت همیشه پایان خوب را میگویند، عقوبت پایان بد را میگویند، عقبا مشترک بین خوب و بد است، سه واژه داریم در اینجا. فرمود به زودی مشخص خواهد شد چه کسی عاقبت و پایان پسندیده، دارالعاقبه، اون خانه نیک پسندیده پایان در انتظار چه کسی، به هر حال اون چه مهم است شاهنامه پایان اون خوش است، ملاک الامر خواتیمه، ببین پایان کار برگ برنده دست کیست، شما اون چه میخواهید عمل کنید، اما بدانید عاقبت دار از شما نیست، چون سنت خدا این است، انه لا یفلح الظالمون. خود فلاح در لغت الظفر بالمطلوب، رسیدن به مطلوب و خواسته را فلاح میگویند، انه لا یفلح الظالمون، خداوند در اینجا به جای شرک به جای کفر کلمه ظلم رو میآورد. بارها عرض کردم ما در قرآن شنیع‌تر و شدیدتر از ظلم عنوانی نداریم، هیچ عنوانی بالاتر از ظلم در قرآن نداریم، خداوند کفر هم ظلم میگد، شرک هم ظلم میگد، معصیت هم ظلم میفرماید. فرمود انه لا یفلح الظالمون، کسی با ظلم بار کج به منزل نمیرسد، هیچ کسی از طریق ظلم به مقصد خود دست نمییابد و فلاح و ظفر پیدا نمیکند. انه لا یفلح الظالمون، وعده خداوند سبحانه است و چیزی جز این نیست. مکتب تمام. تا اینجا سری مطالب قبل که خدمت عزیزان میگفتیم تمام میشد. از این آیه شریفه که بخشی از اون رو امشب عرض میکنم خدمت عزیزان، خداوند چهار سنت از سنت‌های غلط جاهلیت رو مطرح می‌کنه که اینها سنت‌هایی که در بین جاهلیت بوده است، شیوه‌هایی بوده است که با همون خو کرده از فرهنگ جاهلی، و اینا با تبیین و روشنگری باشد که جامعه اسلامی بر حذر از این مطالب باشند و تفاوت بین فکر دینی و فکر جاهلی رو نیز بشناسند و تمیز دهند. و جعلوا لله مما زرع من الحرث و الانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. از سنت هایی که در بین جاهلیت بود همان گونه که قرآن مطرح میکند در اینجا، اینها بخش از محصول و زرع خودشون رو و بخش از درآمد حاصل از کار دامداریشون رو، این بحثی که الان آیان عزیزان میبینید در باب زکات داریم، ما یه زکاتی داریم که این رو در فقه مطرح میکنن، این زکاتی است که مشخص است در 9 چیز است، در گندم است، در جو است، در پشمش، در خرما، نویز پشمش خرما، گاو است، گوسفند است، شتر است، طلا و نقره با شرایط خاص. در 9 چیز این وارد است. یه بخش اون محصولات کشاورزی است، یه بخش اون محصولات دامداری است، یه بخش نقدینه است. زکات در این 3 چیز، در این 3 صنف می آید و وارد می گردد. گویا مشابه این جاهلیت عرب یک چیزی داشتن، یعنی اینها یک چیزی برای خودشون تحت این عنوان داشتن، یه حقی رو می دادن برحال به مقدساتشون، از چشتشون، از زرعشون و از دامداریشون یه بهرهای قرار می دادن. و جعل و قرآن میگه به قرار می دادن برای خدا، لله. نگید اینا لله رو از کجا به خدا چه کار دارن؟ نه، اینا خدا رو قبول دارن. بارها عرض کردیم بت پرستان با خدا که در نیفتادن، اینا خدا رو قبول دارن، الله رو قبول دارن، خالقیت خدا رو پذیرفتن، حاکمیت خدا رو پذیرفتن. مشکلشون در این است که میگن خداوند سبحان الله مربی عالم نیست. خداوند سبحان هر بخش رو براش یه وکیل تعیین کرده است، اون وکیل اون بخش رو اداره میکند. به لحاظ این که ما به اون وکلاء الله، رعایا الله، اون شرکا الله دسترسی نداریم، شکلی تمثالی تصویری از اونها درست میکنیم، صبح و شب عرض ارادت میکنیم و اونگاه اونها برای ما کارامون درست میکنن. فلسفه بت پرستی و بت تراشی در جاهلیت عرب اینه به الله به مقام و منزلت خداوند و الله، هل تعلم له سنیا، اینها به خدا تعدی نکردند. مقام الله را ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولن الله، اینها تحولات طبیعی را میدانند از خدا ریشش. آن میگن کارها در بخش های مختلفه تفویض شده است، یه چیزی خدای خشم است، یکی خدای غضب است، یکی خدای باد است، یکی خدای باران است، اله است، اله است. ما به این الهه ها دل بستیم، اینها کار ما را درست میکنند. بحث اینها اینه، به ذات هم اینا تعدی ندارند به معنای خالق بودن و آفریدگار بودن. فرمود قرار میدهند اینها برای خدا، مما زرع، از اون چه خدا ایجاد کرده است و آفریده است، از حرص کشاورزی و انعام دامداری، اینها یه بهرهای را قرار میدهند. فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا، اون چه قرار میدهند اینها برای خدا، در کنار اون قرار میدن بخشی را برای بت‌ها و شرکاشون. اون کسانی که اینها را خودشون برگزیدند، اینا شرکای الله چه نیستند، اینا شرکای اینها که برای خدا تراشیدند همین بت‌ها. یه بخش از این رو برای اینها قرار میدن، یه بخش رو از اون. اینها برای خودشون اول سال وقتی محصولشون برمی‌دارن میخوان تطهیر کنن مالشون را، یه بخشش میگن باشد مال خدا، یه بخشش میگن باشد مال بت‌های ما. اینجا خداوند سبحان با منطق و بیان این بت پرستا با اینها صحبت میکنه، میگه بعد اینها ناجوانمردی میکنن در این باب و در این تفسیر. چطور؟ اینها فما کان لشرکائهم فلا یسر الله، هر چی رو اینها برای بت‌ها در نظر میگیرن، اگر آمد و سال آب نبود و محصول خوب نبود و اینها از اون فهمی که در ذهنشون برای بت‌ها تراشیدن و تعیین کردن هیچی کم نمی کنن. اگر محصول خوب نباشد از سهم خدا کم می کنن. اینها اگر از سهم خدا مثلا فرض بفرمایید فزونتر بود حاصل میگذارن تو حساب بت‌ها، اما اگر از سهم بت‌ها فزونتر بود ترسودن اون تو حساب خدا وارد نمی کنن. خداوند با بیان در منطق خود اینها دارد باشن صحبت می کنن. فرمود اینجا البته مفسرین خیلی انقلتقیل زیاد دارن دیگه، حالا ما میگذاریم وارد اون مقولات نمیشینیم. فرمود فلا یصل الی الله، هر چی برای شرکاشون در نظر گرفتن فلا یصل، خیرش به خدا نمیرسد. و ما کان لله، اون چی برای خدا در نظر گرفتن فهو یصل الی شرکاهم، اگر کم بیارن از اینجا برمیدارن رو سهمیه میگذارن، سهم شرکا رو تکمیل میکنن ولو به قیمت کم کردن از سهم خداوند سبحان. سا اما یحکمون، بعد قضاوت میکنن، بعد حکومت میکنن. عرض کردم این بیان بیانیست که با عمل کرده اینها خداوند در صحب، نه اینکه این کار درست است یا چطور است. ببینید در جای دیگر خداوند صحبان میگد عجب انسان هایی هستی شما، علکم الذکر و له الانثی، جاهلیت عرب توان این که یک دختر رو تحمل کند نداره. اذا بشر احدهم بالانثی ظن بچه هم مسودا، خبر میدن خانم شما دختر زایده است، صورت قرمز می شود، سیاه می شود، این دختر رو به گور بکند یا اون که با ننگ تحمل کند. این فکر جاهلی است، این فکر جاهلیت است. و قرآن می گوید علکم الذکر و له الانثی، شما می خواهید تمام پسرها رو انتخاب کنید و بعد می گید میلیاردها ملک اینها دختران خدا هستند، شما چطور برای خودتون یک دختر قائل نمی شید؟ برای خدا این همه دختر قائل می شید؟
به هیچ پسری به حساب خدا نمیگذاری. فکر نکردید خدا با جهیزیه اینا چی کار بکند، با عروسی اینا چه بکند، مشکلات وام و بانگ و غیره اینا چی میشه برام؟ الکوم ذکر و بالغ الانسا تلکه اذن قسمت الزیزا، این تقسیم ظالمانه است که شما کردید. خب ببینید اینجا که اصلا بحث مقام دختر و پسر نیست، این نیست که چرا خدا که اصلا فرزند ندارد. جواب این در جایی که داده شده است که بابا خدا شما میگید تقاضا الله ولدا سبحانه و تعالی، اصلا مقام خدا کجا بوده است، فرزند کجا بوده است؟ اینها به تفصیل پاسخ داده شده، اما در نوع این آیات چون که با کودک سر و کار است کتاب، پس زبان کودکی باید گشاد. خدا به همین جاهلیت و بت پرستی احترام میذاره، با منطق خود اینها با خودشون صحبت میکنه، با هم فهم اینها با خود اینها صحبت میکنه. از اول خدا نمیاد استدلالات و براهین بیاورد اینا بمونن داخل مطلب. این چه تقسیمی است که شما میکنید؟ چطور شما این کار را کردید؟ تلکه ازن قسمتون زیزا. در اینجا میفرماید شما دو سهم کردید، بسیار خوب، یه سهم مال ما، یه سهم مال بتاتون. اما چرا سهم ما رو برمیدارید به بتا میدهید؟ چرا سهم خدا رو به حساب اونها میگذارید؟ سا ما یحکمون. این بد قضاوت و بد حکومتی است که شما عمل کردید، و الا در جای خودش معلوم است که خدا که شرکا ندارد، خداوند که به شرکت راضی نمی شود، شرکت هم در کار حق نبود روا. خداوند سبحان آلرژی به شرک دارد، اصلا شرک نمی پذیرد، و خداوند سبحان ساحتش بری از هر گونه شرک است. فرمود سا اما یحکم. ریشه کار چیست؟ متاسفانه به کذاب که زین کثیر من المشرکین. این یه مشکل، اینها مشکلات زیادتری دارن، بنا 4 تا مشکل گفته بشه اینجا از جاهلیت. این یک. دوم، یکی از مشکلات دیگری که اینها وجود دارد در کارشون، زین کثیر من المشرکین قتل اولاده. این از جنایت هاست، از شعرهای پلید تاریخ جاهلیت است، فرزند کشی. 3 شکل فرزند کشی در جاهلیت وجود داشت. یه شکل اون همین وعد البنات بود، و ازل موعود فسئلت و ای ذنب قتلت. این بود که به هر حال الان عرض کردم دختر رو تحمل نمی کردن، زیر خاک می کردن. به لحاظ اون خوب جاهلیت و عصبیت جاهلیت و عربیتی که بعضا هنوز در بعض از کشورهای عربی وجود دارن، که نمیگن این آقا داماد ماست، هنوز تحمل این ندارن که این داماد ماست، این شوهر خواهر ماست، چی اسامی دیگری به کار میبرن. هنوز در خیلی از فرهنگهای جاهلی کشورهای عربی این بحث وجود دارن، اون خوب جاهلیت هنوز در اینها وجود دارن متاسفانه. یک شق آن بود که بعد البنات بود، به جای خودش بحثش کردیم، مطلب تمام. شق دوم، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. این بود که آن نکشید فرزندانتون رو به خاطر فقر. این راهش نیست، راه تلاش است، راه کار است، راه تب از فعل حرکات البرکات. شما بلند شید کار بکنید، این روحیه کسالت و تنبلی را به زمین بگذارید. خدا حاشا لله که شما رو رزقتون ندهد. نحن نرزقهم و ایاکم، خدا روزی میده از شما به ایشان را. یکی از جنایت ها فرزند کشی به خاطر فقر بود، نمیتوانیم این کار را میکنیم. این دو. سومین شیوه فرزند کشی در جاهلیت عرب این بود که اینجا قرآن مطرح میکنه، قربانی کردن در پای بت ها، نذر برای بت میکرده که اگر چنین شد و اگر چنان شد، اگر محصول ما این بود یا آن بود، اگر قبیله ما موفق شد فلان قبیله را از بین ببرد، اگر توانستیم چنین و چنان بکنیم، این فرزند ارشدم رو در پای بت خوبن نصب، اینو در نصب قربانی میکنم و خون اون رو پای بت خوبن میریزم. و میکردن این کار را، و میکردن این کار را. قربانی انسان در مکتب بت پرستی جایگاه دارد. و فدینا و بزره عظیم، خداوند سبحان قربانی را در مسیر دیگری قرار داده است. فرمود زینه، متاسفانه تزیین کرده است و آراسته است برای خیلی از مشرکین شیطان قتل اولاده، فرزند کشیشان را. چی را اینها تزیین کرده است؟ همون شرکاش، همون گرایش به بت، همون بتگری که توسط شیطان چنین مکتب مسری را برای اینها درست کرده است. لیردوهم، ارداد در لغت به معنای هلاک و نابودی، پایان کار هلاک و نابودی است. ولیلبسوا علیهم دینهم، و نتیجه اون می شود که امور مشتبه بر اینها می شود و ملتبس می شود، هر دو باطل با یکدیگر مخلوط می گردن و اینها به جای کارشون نخواهد رسید. ولو شاء الله ما فعلوا، اگر خداوند سبحان می خواست کار این کرد که اینها دست بردارن به جبر، اما بارها عرض کردیم خداوند سبحان به جبر نمی خواهد کسی طاعت کند یا نکند. فذرهم، پس شما جوششون نزنید، پیغمبر رهاشون کنید، بگذارید در جهالت خودشون دست و پا بزنن، کارتون رو کردید. ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تأثیر نکردی، رهاشون کنید و ما یفترون، و اون چه افترا میبندند و بر خدا میگویند و دروغ میگویند. خب اینجا تمام مطلب است. دو سنت غلط رو خداوند مطرح بر بود، یکی تشریک، شرک در مال برای خدا و بت. دوم این هم نوع شرک است، این دومی هم شرک است. یعنی اومدن این که فرمود لیلبسوا علیهم دینهم، خود قربانی کردن یه سنتی است که در تمام ادیان الهی وجود داشته است. در احادیث داریم در لسان و در دربار معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد سمنو زحایاکم فانها متایاکم یوم القیامه، قربانی هاتون رو درشت بگیرید، قربانی های سمین بگیرید، قربانی بکنید، اینها هم قربانی درست حسابی. خود گوسفند قربانی میدانید آدابی دارد، مشخصاتی دارد، نمیتوند معیوب باشد، نمیتوند دست داشته باشد، نمیتوند بیمار باشد، مجزی نیست، کامل صحیح سالم. فانها متایاکم یوم القیامه، شما فردا مرکبتون همین قربانی هاتون است. شما در فردای قیامت با این قربانی ها میتونید خیلی جاها سوار شید برید. یک چنین تشبیه و تمثیلی مطلبی رو مطرح، خود قربانی جایگاه در شرایع الهی دارد، اما به چه شکل؟ قربانی چی؟ به پای چی؟ لیلبسوا علیهم دینهم، شما قاطی کردید مثلا اینجا التباس کردن این شرکا و این بتان بر شما قضایا را. فرمود و ذرهم و ما یفترون. ادامه دارد مطلب. دو مورد دیگه رو خداوند مطرح میکنه، قالوا هذه انعام و حرث، مطلب دیگری است. و بعد هم قالوا ما فی بطون هذه الانعام، چه انشاءالله فردا شب محضر و مبارک عزیزان ادامه مطالب رو، این انعرافاتی که از موقعیت و شرایط جاهلیت خداوند سبحان مطرح میکند، محضر و مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد و مطلب رو تغییر میکنیم. خداوند سبحان سینه ما را مالا مالا از نورانیت کلام خیش قرار بدهد، پایان امر ما و عاقبت دار ما را با قرآن خود ختم بفرماید، حشر و نشر ما را با عصرت طاهره ائمه معصومین علیهم السلام قرار بدهد. صلوات الله علیه و آله. قربانی میخواهد خداوند سبحان، ممکن است قربانی فرزند، قربانی فرزند به انسان هم خدا قبول کند، اما جاش اینجا نیست، شرکاها هم نیست، چه زاوی چه زینه للمشرکین قتل اولاده هم نیست، خدا قبول میکنه. به یوم النه عهدش را وفا کرد که 72 قربانی فدا کرد. حسین ابن علی هم قربانی میکند، او هم فرزند قربانی میکند برای خدا، قربانی انسان می آورد. اون لحظات آخری که برها تنهایی و قربت وجود نازنین حضرت سید الشهدا رو گرفته است، اون حالت تعلم و اون حالت خاص در حرم حاکم است و گاهی هم نیستد و صدا می کند که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این زن و فرزند می دانند که هنوز پدر و برادر زنده است، حسین هنوز جان در تن دارد، قوتی پیدا می کند. در همان حال بود که آمد کنار خیمه و طلب کرد ناولی علی الطفل یا ولدی الصغیر حتی اودعه، آخرین قربانی ما را هم به دست ما بدهید تا با او وداع کنیم، میخواهیم یه عناوین قربانی ما کامل باشد. لا اله الا الله، عجیب. اما هنگامی که این قربانی عزیز رو در بغل پدر و بابا دادن، شاید اون جمله سوزناک رو فرمود به سپاه، اما ترون انه کیفه تلذاعتشا، آیا نمی‌بینید این بچه چگونه دارن دست و پا می‌زنن از آتش و از تشنگی ایدی انصاف ها و ناجوان مرد ها؟ اما خب دیری نکشید که دیدن این کودک سر رو در آغوش پدر نهاد و برای همیشه آرام گرفت. آنجا بود که خون رو از زیر جلوی نازنین علی، خدایا این قربانی از آن رسول به فضل و کرم خویش قبول بفرما. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.